پدری یا همسری. مثلا حتما از سمت خانوم اول بگم.
درست.
خب خانوم چی کار کنه آقا این حسه ازش گرفته بشه که کمتر جر و بحث و پرخاشگری داشته باشه. خب اولا اینه که حتما مسائل روز رو با آقا در میون بذار،
تلفنی.
آره تلفن تماس به امروز این کار رو کردیم، امروز میخواییم این کار رو کنیم، نظر شما چیه؟ نظرش احساس کنه نظر من هنوز اون خونه هست.
بله بله.
بعضی وقت خانم میگه خب اذیت نشه، ذهنش سر کار مشغول اینجا نشه. نه، بذارید خودش هم حس کنه من تو خونه نقش دارم و نباید به حاشیه کشیده بشه. مسائل رو بهش بگید. بچه‌ها هم باید یاد بگیرن نظر پدر مهمه. مامان این کارو انجام بدیم، اجازه این کار، بذار بابات صحبت کنم. یه زنگ بزنیم بابا این بچه ها میخوان این کارو بکنن. معمولا هم پدرها در این گونه مواقع چی میگن؟ میگن هرچی خودت میدونی. خانوما میگن که من دوبار سه بار زنگ زدم، گفته هرچی خودت میدونی، چرا دوباره زنگ
زدی؟ ولی همین زنگ زدن خیلی مهمه.
مهم اینه وقتی میگه هرچی خودت میدونی یعنی بهت اعتماد دارن.
آره.
نه اینکه دیگه به من زنگ نزن.
ولی همون زنگ زدن خیلی
خیلی موضوعی
انرژی میده به اون مرد.
آره. و مردم خیلی با اعتماد به نفس میگه، وقتی یه مردی میگه هرچی خودت میگی یعنی به تو اعتماد داره، اعتماد به نفس خودش هم بالا میره. فکر نکنیم وقتی یه آقا میگه هرچی خودت میدونی این نظر ندادن است، مهم نبودن است، یا اینکه کلن سپردم بهت زنگ نزن. حتی اگر منظورش این باشه یه ماه دیگه سر خود شما غر میزنه، چرا من خبر ندارم بچه‌ها این کارو کردن؟ آقا خودت گفتی هرچی تو میدونی. بعد میگه من اون قضیه رو گفتم، همشو که نگفتم. ولو بگه هر جور خودت صلاح میدونی، خانم باید زنگ بزنه بهش بگه بچه میخواد این کارو کنه. بچه‌ها هم متوجه میشن پدر جایگاه داره هنوزا، چون بچه‌ها زود یاد میگیرن. وقتی مادر به پدر نمیگه مستقلا انجام میده، میگن خب ما با مادر میبندم دیگه، چه کاری به پدر آره. معرفی بزنم. پدر هم از راه دور باید به صورت فعال تو مسائل ورود کنه. کجا میخواد بره؟ چی میخواد بکنه؟ با کیا دارن میرن؟ چی میخواید بخرید؟ کی میرید؟ کی میاید؟ این بازجویی کردن نیست، این یعنی حواسم به زندگی می. شما برام مهمید، نرفتم دور بگم شما اون ور من این ور. پیگیری کنه. خانم رفتید مهمونی؟ خوش گذشت؟ رفتن خرید خانم رفتی؟ پول کم نیاوردی که؟ چیزی میخواید؟ حضور فعال یعنی این دیگه، چیزی نیازه؟
چه حس خوبی هم میده.
آره
آره.
و خود حس خانوم خوب میشه، حس بچه ها خوب میشه. بابام با این که تو یه کاری تو راه دور مشغوله، حواسش به ما هم هست، ولو شده شب تونسته تماس بگیره، تو روز یه بار تونسته تماس بگیره، ولی تماس هر روز نباید قطع بشه. با بچه ها صحبت کنه، زنگ بزنه بابا مدرسه چطور بود.
وسایل تماس تصویری هم که هست.
آره آره. از بچهش بپرسه روزش چجور گذشت، چی کار کردی، چی کوچیکتره با کی بازی کردی، چه بازی کردی. به بچه بتونه مسائلشو به پدرش بگه، مدرسه چجور بود. بله اون اوائل بچه ها مثلا یه مقاومتی نشون بدن تا اون صمیمیت شک بگیره دیگه، یهو هم ایجاد نمیشه. اگه از اول اینطوری بود بچه راحت حرف میزد. اگر الان میخواید ایجاد کنید ولو بچه توضیحات زیادی نده، شما بپرسید حالش رو، بپرسید خب آه چیزی نیاز نداری، از اینجا چیزی میخوای بخرم برات بیارم، اومدم برات مثلا فلان چیز خوردنی رو میخرم میارم. بچه میگه فلان چیزو نیاز دارم، یا صلاح میدونه یا صلاح نمیدونه. این برای وقتی که نیست، اما برای وقتی که آقا تو خونه هست، حتما خانوم اموراتی که مربوط به آقاست و روزهایی که اون نیست داره خودش انجام میده رو بسپره به خود آقا. حالا که اومدی خب من اون موقعی که نیستی این کارا رو انجام میدم، بچه‌ها رو تا اونجا ببر، این کارو انجام بده، آشغالا رو خودم میبردم، هنوزم خودم ببرم. نه دیگه، الان آقا هست، آقا باید انجام بده. خود آقا هم باید اینو گردن بگیره. وقتی اومدی باید توی امورات دیگه دخالت کنی، ورود کنی، انجام بدی. حالا وقتی خانومت عادت کرده روزایی که نبودی رو داشته انجام میداده، حالا که هستی دلیل نمیشه که دوباره اون انجام بده. او داشته کمک میکرده، بخشی از مسئولیت‌های زندگی رو که نقش مرد بوده گردن گرفته که آقا بتونه این شغله رو بره، زندگیشون به چرخ پذیرفتن این مدل زندگی کردن رو دیگه. الان فقط باید این مدل رو تنظیم کنن. نکته اول اینه، آقا مسئول وقتی میاد مسئولیت بپذیره، خانومم اجازه بده خودش انجامه، ولو به اندازه خانوم خوب انجام نده. چون بالاخره ایشون کمتر تو خونه حضور داره دیگه، ممکنه مثلا عزم میخوام چارجم گم بزنه، اشکال نداره، ولی بذار خودش انجام بده، حس کنه مرد تو این خونه من یه کارم. دو، آقا که میاد روزایی که هست باید با بچه‌ها وقت بگذرونه. روزایی که نیستی خب تلفنی. الان که اومدی یه دو ساعت تو روزت حداقل بذار با این بچه‌ها بیرون برو و مسائلشون برس، باهاشون گفتگو کن. به خصوص وقتی نیستی، الان اگه میخوای رابطت دورا دور نشه، وقتی میایی باید پررنگ بشه. نکته سوم و آخرین نکتمون اینه که خواسته های خانواده، مسائل روی زمین مونده به خاطر اینکه پدر نیست، یه سری چیزا میمونه رو زمین. وقتی میاد پدر فقط نگه بابا من خستم مثلا 7 روز سر کار بودم، بذارید امروز استراحت کنم. آره یه نصف روز استراحت کن، تو خونه هم مسئولیت ها داریم، فقط کار نیست. حالا مسئولیت های خونه، یه سری کارا رو زمین مونده به خاطر اینکه شما 7 روز نبودید، 20 روز نبودید، 21 روز نبودید. حالا درسته. که نبودید یه سری کارا مونده رو زمین، یه روزش بذار استراحت، نصف روزش بذار استراحت، حالا کارای رو زمین مونده رو حل کن. پدر وقتی تو خونه است تو اینجور شرایط باید گره باز کنه خونه بشه، کار رو زمین مونده ها رو ورداره انجام بده. اینطوری پدر پررنگ میشه توی خونه، شخصیتش وقتی نیست حاضره، شخصش وقتی هست فعاله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم که خواهر بزرگوارمون این مادر دغدغه‌مند هم به جوابشون رسیده باشن. سپاسگزارم از شما، همه شما رو تا هفته آینده و پرسمان خانواده ای دیگر به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. ضمن این که خواهش میکنم سوالاتتون رو به سامانه 30553 بفرستید و همینطور در ایتا به آدرس @p30553. یا علی مدد، خداحافظ.
یه عمر که به پای من می سوزی، با غم و غصه های من می سازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من می سازی. خدا می دونه چی سرم می اومد، با من و غصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار صدای فضیلت و فطرت. انشالله هر جایی هستید حالتون خوب باشه، ایام به کام و روزگار بر وفق مرادتون باشه. و برنامه ما تا این لحظه در برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه و مورد استفادتون در روزمره هم واقع بشه. 9:39 است در یک شنبه 4 آذر ماه 1403 شمسی، 22 جمادی الاولی 1446 هجری قمری، و خدا رو شکر میکنیم بابت توفیقی با همراهی شما. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد برنامه های ما به اطلاع همکاران خوبم هم در روابط عمومی شبکه برسونید. خدمتتون عرض کنم که امروز سال روز وفات جناب آقای باغچبان، مؤسس مدارس استثنایی. جبار باغچبان شخصی است که برای تاریخ و فرهنگ و ادبیات ما و ادب ما بسیار تأثیرگذار بوده و البته دونستن از ایشون بسیار هم شیرین و البته ضروریه. دعوت میکنم مستند پنجره رو بشنوید که به شخصیت ایشون پرداخته.
این صدای گراهام بل ضبط شده به تاریخ 1885 میلادی به گواهی اینکه صدای مرا بشنوید، من گراهام بل هستم. اما حالا این صدا رو گوش کنیم. با این صدا صد البته کارهای بزرگتری نسبت به اختراع تلفن انجام شد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، همکنون بیش از 360 میلیون نفر توی دنیا صداها رو اینطوری میشنوند. اما بعضیا از حدود 100 سال پیش تلاش کردند صدا برای اونا اینطور شنیده نشه. الکساندر گراهام بل شهرت اصلیش به دلیل اختراع تلفنه، ولی باید بدونیم از اونجایی که پدر گراهام بل متخصص فیزیولوژی صدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوایان بود، بل علاقمند به شغل پدر شد و در واقع دستگاه اختراعی گراهام بل تلاشی برای کمک به سیستم شنیداری ناشنوایان بود که نهایتاً منجر به اختراع تلفن شد. اما در ایران جبار عسکرزاده که دغدغه‌ای جز آموزش و کمک به کودکان ناشنوا نداشت، گوشی استخوانی یا تلفن گنگ رو به سال 1934 میلادی، 1313 یا سال 1313 خورشیدی ثبت اختراع کرد.
یکی از اختراعات پدرم این تلفن گنگ و سمعک استخوانیه که این رو در اثر تجربه خودشون ساختن و این سیستم کارش اینطور بود که ناشنوایان صداها به این حلقه منتقل میشد و ناشنوایان با گرفتن این حلقه بین دندانهای خودشون این ارتعاش صوتی رو که به مرکز صوت میرسید تعبیر میکردن و میشنیدن.
دستگاهی که باعث شد 40 سال بعد در کالیفرنیا آگهی روزنامه‌ای با این عنوان چاپ بشه. Now you can hear with your teeth. دستگاهی که با الگوی اولیه تلفن گنگ باخشبان منجر به ساخت اولین سمعک‌ها در دنیا شد.
و جالب اینجاست که در آذر ماه 1150 مقاله بود در یکی از روزنامه‌ها که میگفت اکنون میتوانید با دندان‌های خود بشنوید. پزشکان و مهندسین امریکایی تازه این رو ساختن. پدرم به خاطر وضع مالیش هرگز نتوانست این رو به ثمر برسونه، در نهایت و مورد استفاده قرار.
این دستگاه همانند سمعک‌های امروزی ارتعاشات صوت رو از طریق دندان‌ها و استخوان‌های فک به گوش متصل می‌کرد. جبار عسکرزاده که به سال 1264 خورشیدی با سابقه اجدادی تبریزی در ایروان متولد شده بود، در 15 سالگی بر اثر تصادفی شنوایی گوش راستش رو از دست داد و پدرشون رو نزد کسی برد که ادعا کرد با دواهایی طی 15 روز اونو شفا میده. به گفته یه جبار در اثنای معالجه، روزی وقتی به سمت چپ خوابیده بود و گوش چپش روی بالش بود، ساعت رو روی گوش راستش گذاشت و صداش رو شنید. با کنجکاوی کودکانش ساعت رو به دندانش گرفت و تیک تاک رو با دندانهاش حس کرد و شنید. بدین ترتیب در حین تعلیم کرولال‌ها که اون زمان عامه به اونها خنگ و گنگ می‌گفتند، جرقه‌ای برای ساخت دستگاه تلفن گنگ به ذهنش خورد که به سال 1313 ثبت اختراع شد.
الف
الف
ب
ب
ت
ت
س
س.
جبار عسکرزاده به مکتب می‌رفت، اما بعد از چندی برای گذروندن زندگی به ناچار مثل پدرش به کار معماری و شیرینی پزی مشغول شد. هنگامه درگیری‌های ارامنه و مسلمانان زندانی شد. توی زندان انتشار مجله فکاهی لکلک رو به عهده گرفت. سال پایانی جنگ جهانی اول با کاروان آوارگان جنگ قفقاز همراه عائله راهی ایران شد و در 34 سالگی به آرزوی خودش که معلمی بود رسید و آموزگار دبستان احمدیه شهر مرند شد. در اون زمان بیشتر شاگردا دچار بیماری تراخم و کچلی بودند و جبار با هزینه خودش به مبارزه و معالجه این اطفال می پرداخت. اداره فرهنگ آذربایجان برای بهره‌گیری بیشتر از روش آموزشی موفق اسکرزاده اونو به تبریز فراخوند و در سال 1303 نخستین کودکستان ایران با نام باغچه اطفال توسط جبار اسکرزاده بنا نهاده شد. یکی از بستگان نزدیک باغچبان در مورد اون میگه
این طور میگه من دیدم هر باغ یک باغبانی میخواد و هر باغچه‌ای یک باغچه‌بانی. به این جهت از خانواده‌ای که در تبریز بودند و فامیلشون باغچه‌بان بود اجازه گرفتم و فامیل خودم رو از اسکرزاده که فامیل اولش بود به باغچه‌بان تغییر دادم.
جبار باغچه‌بان در باغچه خود سه طفل کرولال داشت.
خانمی آمد و بچه‌ش رو می‌خواد به باغچه اطفال بذاره. باغچه‌بان میگه من دیدم زیر چادر این یه چیزی تکان میخورد، مول میخورد. بعد چادر رو کنار زدم، دیدم یه بچه ایست. بچه رو کشیدم بیرون. بعد مادر یک دفعه با حالت اعتراض به من گفت دخنگه، دگونگه، نمیدونه این نمیتونه درس بخونه، نمیتونه حرف بزنه، دخنگه، دگونگه. باغچه‌بان متوجه شد که این بچه ناشنوا و قدرت تکلم نداره. اینجا بود که گفت عیبی نداره، باشه این بچه‌م پیش من باشه تا بعد ظهر بیا با اون بچه ببر. دست روی بچه رو شد، با بچه مقدار بازی کرد و بچه رو نگه داشت.
اون که تا قبل از اون هیچ تجربه‌ای تو زمینه آموزش ناشنوایان نداشت، با ابداع الفبای گویا، روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان و استفاده از حس بینایی و لمس اشیا توسط اونها، در واقع پایه‌گذار زمینه آموزش و پرورش استثنایی حدود 100 سال قبل در ایران شد.
زبان اشاره چیست؟ ببینید، زبان اشاره دو جوره. یک زبان اشاره هست که اینه که باش نمیشه تحصیل کرد، نمیشه تحصیل کرد تاریخ و جغرافی و فیزیک و شیمی و ریاضیات عالی رو خون. یک روش، یک زبان اشاره هست که به اصطلاح ساخته شده است. این زبان اشاره برعکس زبان فارسی، فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی که در طی قرنها زبان شده، این زبان رو میشینن درست میکنن. در نتیجه اون برش زبان معمولی رو نداره. ولی الان یه کاری کردن که با آمیختن زبان اشاره و الفبای دستی میتونن مفاهیم خیلی عالی رو به ناشنوایان در سطح دانشگاه درس بدن. پس زبان اشاره دو تاست. حالا زبان اشاره که سوای این زبان اشاره، اونه که با یک الفبای دیگری آمیخته میشه. این الفبای پدرمه که این الفبا پایش فونتیکه و من اسم این الفبا رو گذاشتم الفبای گویای باغچه‌بان، یعنی با گفتار، یعنی میگه آ آ او، یعنی میبینید با گفتن. در صورتی که مثلا الفباهایی که در خارج هست بیشتر با شکل حرفه، مثلا میگه L، میگه M، میگه W، هیچ ارتباطی با گفتار نداره. مال پدر من تکه الفبای گویای باغچه‌بان که هم برای کمک لبخانیه، هم برای اصلاح تلفظه و هم برای آمیختن با زبان اشاره است.
این چیه؟ این چیه؟
با هم بگیم گور به به ببین به 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 آها بلند بلند به
بلند
آها دوباره گور به صدا تو در بیار گور به گربه چی میگه؟ گربه چی؟
بی
بادم بادم
باغچبان با تأسیس اولین مدرسه ناشنوایان با عنوان آموزشگاه کرولالهای باغچبان تصمیمش رو برای شکستن سکوت دنیای ناشنوایان گرفت. سید رضا قلی شهیدی از اولین شاگردای جبار باغچبان میگه:
موقع در سال 1312 تا روی
باغچبان که در سال 1312 تابلوی دبستان کرولالها را بالا برد، مردم به خاطر سطح فکر پایین او را مسخره می کردند.
نخواه می خدن باغچبان را مسخره می کردن. آیا کرولالا می توانند حرف بزنند؟
آیا کرولالها می توانند حرف بزنند؟ چون آن موقع مردم از کرولالها فرار می کردند، فکر می کردند، می گفتند مریض هستند، وبا هستند، می ترسیدند ناقل بشوند. برای همین باغچبان را اذیت می کردند، به تابلو سنگ زدند، برای همین مجبور شدند تابلو را برداشتند و به جای آن زدند معالجه کرولالها. مردم فکر می کردند باغچبان دکتر است، آمپول میزند توی گوش و باز میشود.
مردم فکر میکردن باغچبان دکتر است، آمپول میزه تو گوش باز میشود.
خدمات این باغچبان دلسوز برای کودکان به همینجا محدود نشد.
قبل از تأسیس دبستان باغچبان،
قبل از تأسیس مدرسه باغچبان چند نفر معلم ناشنوا بودند. البته نتوانستند مثل باغچبان ادامه بدهند، ولی آقا باغچبان نمیخواست که ما بی سواد و بی عقل بمانیم. باغچبان را کمک کرد، ما را بزرگ کرد.
باغچبان ما را کمک کرد، ما را بزرگ کرد.
باغچبان از سال 1307 خورشیدی با نقاشی‌های خودش به تألیف کتاب و نمایشنامه برای کودکان پرداخت و همچنین کتاب‌هایی برای روش تدریس به ناشنوایان نوشت. آموزگاران و دانش آموختگان بیشماری را پرورش داد و بدین ترتیب اولین پایه‌های تربیت معلم کودکان استثنایی را هم بنا نهاد.
ما ابرو نداریم؟ بله. چند تا؟ دو تا. ببینم. یک، دو. بودر بیا بیا
بادام مخو
بادام تو؟ من نمیدونم، برو بپر.
آثار فراوان باغچبان در بردارنده باورها و تجربه های 50 سال کار آموزشی پیگیرانه اونه.
اینجا اتاق پدرمه و این اتاق شاهد آخرین روزهای زندگی پرتلاش پدرمه. زندگی که واقعا میشه اونو خلاصه کرد در عشق به مردم، به خصوص کودکان. در این اتاق من کوشش کردم که اون چی که باقی مونده از آثارشون جمع کنم. میدونید نویسنده بودن، کتاب‌های بیشماری نوشتن، اولین کتاب کودکان رو نوشتن و رو هم رفته میشه تلفاتشون رو به دو قسمت کرد. از یک نظر تلفاتی که به زبان ترکی دارن و تلفاتی که به زبان فارسی دارن و باز اینها رو میشه به دو قسمت کرد. و اون تلفاتی است که چاپ شده و اونهایی هست که هنوز چاپ نشده و واقعا من امیدوارم روزی چاپ بشه. اولین وسیله سمعی بصریه که به نظر من در ایران ساخته شده، این پدرم ساخته، برای آموزش پستی و بلندی های زمین و اینو خودشون با دست خودشون کندکاری کردن و اینجا آب میریختن و بچه ها میدیدن که چطوره که وقتی که روی آب صاف موند هست ولی زیر آب ناهمواره و شیپ جزیره ها و جزیره ها چطور درست میشه و خلیج و دماغ و فلان. این اولین وسیله بود که ساختن. بعد از اون وسایل بیشماری ساختن که اینجا هست. وقت نیست من بگم و فقط راجع به آخرین وسیلهشون صحبت میکنن و اون گاهنماز که میخواستن یک وسیله بسازن که به بچه ها یاد بدن که روز ما میگیم بلند میشه، شب کوتاه میشه، چطور بلند کوتاه میشه. این وسیله رو ساختن که سیستمش از روی قیچی گرفتن و این متحرکه و با تناسب این که درجه بندی ماه و 24 ساعت شبانه روزی داره و بچه ها از روی تغییراتی که روی این صفحات داده میشه خوب میبینن که روز چطوری بلند میشه و شب بعد چطور بلند میشه تا اینکه میرسیم به شب یلدا. و رو اصل این که اصولا معلم به تمام معنا بود، نه تنها شعرش خودش میگفت، کتاب میلوش، وسایل آموزشی رو میلوش، از نظر هنری هم کارهای دستی خیلی زیادی داشت. و بعد این خروس هست که خروس درست میکرد، چطور درست میکرد، مرغ درست میکرد برای بچه ها و به بچه ها یاد میداد.
دوستان فام باغچبان به باغچبان گفتن،
دوستان و فامیل باغچبان به باغچبان گفتند مدرسه ناشنوایان نرو، برو دانشگاه، هفته دو روز کار کن و راحت پول زیاد بگیر. باغچبان گفت نه، من عاشق کرولالها هستم.
بگو پرستو. آفرین. ببینم، بگو او، بگو او، او. آره آره آفرین. مریم جون تو بگو، بگو پرستو.
پرستو. عاقبت این باغبان گلهای بی صدا در 4 آذر سال 1345 خورشیدی چشم از جهان فرو بست، در حالی که همکنون 16 هزار کودک ایرانی ناشنوا و کمشنوا در 106 مدرسه روزانه و شبانه از دنیای تاریکی سکوت به روشنایی کلام عبور می کنند.
آره بگو یه رفع دیگه، بگو پرستو. آها ببین الان اینو خاموش کن، ببینم قطعه
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو بی جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام نشان از تو بی خبر.
آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای همه شما شنونده‌های محترم در این صبح زیبا و دلانگیز پاییزی، یک شنبه 4 آذر ماه 1403 شمسی. انشالله که امروز بهترین روز زندگیتون تا امروز و زمینه‌ساز موفقیت‌ها در آینده زندگیتون باشه. لطفاً کنار ما باشید به مدت 60 دقیقه. برنامه زنده زندگی زیباست تقدیمتون میشه.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ای آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است،
زندگی
چرخش این عقربه هاست،
زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا بیا و ساده.